الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. به حول قوه الهی جلسه سوم از درس مبانی تفکر سیاسی در قرآن کریم رو شروع میکنیم. بحث مبانی رو بر اساس سوره مبارکه اعراف داشتیم پیگیری میکردیم. در جلسه گذشته فصل اول این سوره رو پس از مقدمه مورد بررسی قرار دادیم، یعنی از آیات شریف 11 تا آیه مبارکه 36 رو بحث کردیم. خب طبق روال و قراری که گذاشته بودیم، قرار بود که یه سری از موارد رو دوستان پیگیری بکنن. بر اساس اون روشی که بود، قرار بود که بعد از اینکه شما کار رو انجام دادید، من هم بیام و یک مروری بر بحث داشته باشم تا شما بتونید کار خودتون رو با کاری که من انجام میدم مقایسه بکنید و به یک برداشت مشترکی برسید. برخی از مهمترین مفاهیمی که در فصل اول باهاش مواجه بودیم از این قرار هست. یکی بحث دوباره صراط مستقیم مطرحه. اینکه ابلیس گفت لأقعدن لهم صراطك المستقیم، پس معلوم هست که ما انسان‌ها یک صراط مستقیمی داریم که یا باید داشته باشیم که بر او حرکت بکنیم. صراط مستقیم هم یک مفهوم جامع هست، یعنی از استراتژی درست و صحیح گرفته تا همین مسیر درست، اینکه به سمت افراد و تفرید حرکت نکنیم، اینکه به سمت مغضوبین و ضالین حرکت نکنیم، یعنی همون بحثی که در سوره مبارکه حمد آمده و نیز در دیگر سوره ها هم آمده. خدای متعال می فرماید که و نعبدونی هادا صراط مستقیم، مرا عبادت بکنید، این صراط مستقیم هست. عبادت خدا هم یعنی اینکه ما روی کردمون به خدا باشه، زمین وجودمون محل فرود توحید باشه، وجود ما با توحید عجین بشه. پس یک مفهوم مهم مفهوم صراط مستقیم هست. یک مفهوم مهم دیگه در همین جا مربوط به دشمن انسان میشه، یعنی ابلیس. خب در همین آیات بحث دوست و دشمن مطرحه و خدای متعال اعلام میکنه که ابلیس دشمن شما هست، عدو شما هست. پس بحث دوست و دشمن یک بحث کلیدی و مهم هست. ان الشیطان لکما عدو مبین، پس یه مفهوم کلیدی دیگر ما مفهوم عدو هست. همینطور مفهوم تتکبر، فعل تتکبر که میاد ازش مفهوم تکبر رو استنباط میکنیم. این چیزیه که باعث میشه که ابلیس در مقابل خدا قرار بگیره و در جبهه دشمنان انسان قرار بگیره. همین میتونه انسان رو هم در ردیف ابلیس قرار بده، یعنی انسان هم اگر تکبر بورزه در ردیف دشمن قرار میگیره. مبنای این چی بود؟ انا خیرون بود، انا خیرون من، خلقتنی من نار و خلقتهو من تین. مفهوم سجده بود که مفهوم کلیدی و مهمی هست، اینکه باید انسان و همه موجودات در مقابل خدای متعال فرمانبر باشن، مطیع باشن، خاضع باشن. خب از دیگر مفاهیمی که در این قسم، مفاهیم زیاد داریم ولی بحث ظالمین بود. این ظالمین در اون قسمت قبلی هم بود، اینجا هم دوباره مورد تأکید قرار گرفت، بحث وسوسه بود، بحث ناصحین بود، اینکه ابلیس قسم خورد برای آدم و حوا که من از ناصحین هستم، بحث خلد و جاودانگی بود، اینکه انسان کمال طلبه و با همین کمال طلبی شیطان به سراغش آمد و او رو فریب داد، بحث اطاعت و عدم اطاعت از خدا، اینکه فرمود لا تقربا هذه الشجره، ولی انسان‌ها آدم و حوا این حرف رو خب مورد توجه قرار ندادن. البته بعد از اینکه این اتفاق از سوی اونها افتاد و خدای متعال اونها رو پرسید ازشون که علم انحکما انتلکما الشجره، اونها سریع متنبه شدن و بلا فاصله توبه کردن. قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خب اینجا مفاهیم مغفرت، رحمت، مفهوم خاسرین، دوباره بحث عدوف اینجا مطرح شد که بحث مهمیه، بحث الارض مطرح شد، سرزمین، ولکم فی الارض مستقر و متاع الهین، که قبلا همین بحث ارض مطرح شده بود در آیه شماره 10، ولقد مکناکم فی الارض، تمکن در زمین به شما دادیم، که گفتیم تمکن مالکیت میاره، مالکیت حاکمیت میاره. اینجا دوباره تأکید شد که باز تأکید میکنم که عنصر رهبری که در این آیات بود، عنصر سرزمین هم بود، عنصر جمعیت و مردم هم که مورد توجه قرار گرفت. در ادامه چهار دستور، چهار خطاب یا بنی آدم داریم که خدای متعال در این چهار تا خطاب فرزندان آدم رو، بنی آدم رو مورد خطاب قرار میده که اگر میخواهید در دام دشمن نیفتید، در دام ابلیس و شیاطین نیفتید، این اقدامات رو انجام بدید. این چهار تا دست به سراغ خطابی که به بنی آدم شده، یه مجموعه دستورالعمل‌های رو خدای متعال اینجا مطرح فرمودن که اینا برای بحث جامعه سازی و بحث دولت سازی فوق‌العاده مهم هست. دستور اول و خطاب اول این بود که ای بنی آدم، ما برای شما لباس رو فرستادیم. مفهوم لباس، بعد لباس رو فرمود دو نوعه، یک لباس ظاهری که عیوب ظاهری شما رو میپوشونه، شرمگاهتون رو میپوشونه و باعث زینت شما هم میشه. یعنی وقتی عیوب ما رو لباس ظاهری میپوشاند، پس باعث زینت ما میشود. و یک لباس تقوا که لباس باطنی هست برای ما، که در مقایسه اینها هم فرمود که لباس تقوا ذالک خیران، لباس تقوا از همه چیز بهتر هست. این دستور اول بود. خطاب دوم، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، خطاب دوم این بود که این لباسی که ما به شما دادیم، چه لباس ظاهری چه لباس باطنی، اینو ابلیس میخواد از شما بگیره، این رو شیطان میخواد از شما بگیره. پس ببینید خیلی جالب شد، در خطاب اول خدای متعال میفرماید یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوی ذلک خیر، ای بنی آدم ما به شما لباس ظاهری و باطنی دادیم، نازل کردیم برای شما لباس ظاهری و باطنی رو که هم موجب پوشوندن عیوبتونه، هم موجب زینتتون هست و هم موجب حفاظت شما در برابر شیطان هست. در خطاب دوم، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما، میگه که مراقب باشید، شیطان تمام تلاش خودش رو خواهد کرد تا همین لباس رو از شما بگیره، لباس ظاهری و لباس باطنی، همونطوری که از والدین شما یعنی آدم و حوا این لباس رو گرفت. پس مراقبت بکنید. بعد نمونه تاریخی هم ذکر میکنه که یه عده بودن حتی میرفتن مراسم حج رو به جا بیارن ولی بدون لباس، و وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله اینها رو نهی کرد، اول گفتن که خب پدران ما هم همین جور بودن، یعنی تو میگی پدران ما اشتباه کردن؟ بعد گفتن که اصلا خدا اینطوری دستور داده، اصلا خدا دستور داده که ما بدون لباس بیاییم و مراسم حج رو به جا بیاریم، که اینجا خدای متعال به پیامبرش میگه که تو به اینها بگو که قل ان الله لا یامر بالفحشاء، خدا که به فحشا امر نمی کنه، اون ابلیسه و شیطانه که به فحشا امر میکنه. و بعد دستور دوم میاد که قل امر ربی بالقسط، تو به اینها بگو ای پیامبر که خدا مرا به قسط امر کرده است. خب پس ببینید اینجا دوباره مفهوم فحشا، فاحشه و مفهوم قسط و امر خدا که به قسط معطوف میشه. خب یک پرسش مهمی که اینجا وجود داره اینه که از این آیه استنباط میکنیم و البته از دیگر آیات، که ما انسان‌ها همگی مأمور هستیم و انبیا مبعوث شدن که این مأموریت رو به ما ابلاغ بکنن. حالا ما در آیات بعدی میخونیم این آیه بسیار مهم در همین سوره مبارکه آمده که الا له الخلق والامر، هم خلق از آن خداست هم امر از آن خداست. آیه 54 همین سوره مبارکه رو انشاءالله ما میخونیم با هم دیگه. الا له الخلق والامر یعنی هم ولایت تکوینی برای خداست هم ولایت تشریعی برای خداست. ما از جانب خدا مأموریت داریم و بر اساس این مأموریت باید وظایف خودمون رو انجام بدیم. توحید بر جهان حاکم هست، هم توحید تکوینی و هم توحید تشریعی. خب چون که هر نوع تفکر سیاسی و اندیشه سیاسی برنامه ریزی برای انسان هست و هر برنامه ریزی برای انسان معطوف به این هست که ما انسان رو بشناسیم، در آیات فصل اول این سوره که ما در جلسه قبل خوندیم یک انسان شناسی الهی و توحیدی هم در اختیار ما قرار گرفت. و البته در این سوره با مباحث تاریخی و بحث انبیاء الهی این انسانشناسی تکمیل هم خواهد شد. در ادامه همین خطاب دوم به بنی آدم خدای متعال می‌فرماید که ای پیامبر تو به مردم بگو قل امر ربی بالقسط، و همطور بهشون بگو که اقیم وجوهکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین. بعد می‌فرماید علا رغم این انسان‌ها دو گروه میشن، فریقاً هدا و فریقاً حق علیهم الضلاله، یه عده در مسیر درست گام برمی‌دارن یه عده هم در مسیر نادرست گام برمی‌دارن. خب دو تا مفهوم کلیدی بسیار مهمه هدایت و ضلالت در آیه شماره 30 مطرح شده، چنان که در آیه 29 مفهوم دین هم مطرح شد، مفهوم قسط مطرح شد، مفهوم مسجد، مفهوم معاد. هدایت و ضلالت دو تا فراینده، دو نوع حکمرانیه، یعنی ما حکمرانی مبتنی بر هدایت داریم، حکمرانی مبتنی بر ضلالت داریم. خب اونایی که در مسیر ضلالت قرار میگیرن و فرایندهاشون ظالمانه هست، کسانی هستند که اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، اینا کسانی هستند که از شیطان پیروی میکنن. پس این هم خطاب دوم. چی شد تا اینجا؟ خطاب اول خدا میگه ما به شما لباس ظاهری و باطنی دادیم. خطاب دوم میگه که شیطان میخواد این لباس رو از شما بگیره. سوال: آیا شیطان موفق میشه؟ در مورد بعضی از انسان ها موفق میشه، در مورد بعضی نه. لذا انسان ها در دو گروه قرار میگیرن: انسان های هدایت یافته فریقن هدا، دو انسان های گمراه، کسانی که از راه به بیراه پرت میشن، و فریقن حق علیهم الضلاله. این گروه دوم پیروان شیطان هستند که فرمود در آیه 27 انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، و گفت که شیطان و قبیله شیطان از جاهایی که شما نمیبینید به سراغ شما میاد. اما خطاب سوم یا بنی آدم، دوباره گفتیم 4 تا یا بنی آدم داریم، 4 تا خطاب اینجا به بنی آدم شده. در خطاب سوم خدای متعال دوباره توصیه هایی به ما میکنه که ما جبهمون، جبهه مؤمنین در برابر جبهه طاغوت تقویت بشه. اوامری داره. حالا یکی از کارهایی که انشاءالله شما انجام میدید اینه که توی این سوره ما تا هر هفته هر جلسه چند تا آیه میخونیم، این امر و نهی ها رو استخراج کنید. ما یه امر و نهی بسیار مهمی در آغاز این سوره مبارکه داشتیم که فرمود اتبعوا ولا تتبعوا، اگه یادتون باشه، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. حالا اینجا دوباره البته اقیموا وجوهکم عند کل مسجد ودعوه مخلصین له الدین، اینها هم امر بود، اما اینجا میفرماید که یا اهبتوا بعضکم لبعض عدو، اونم امر بود. این امرها رو مورد توجه قرار بدید و استخراج کنید. یا بنی آدم حالا امر میکنه، خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا، یه نهی میکنه، ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. خب ما در گروه مخالفان، در گروه پیروان شیطان تا حالا ظالمین رو داشتیم، خاسرین رو داشتیم، ساغرین رو داشتیم، یعنی این عبارت هایی که در آیات قبلی به کار رفته بود. علاوه بر ظالمین و خاسرین و ساغرین، اینجا مفهوم مسرفین هم اضافه شد. اینا کسانی هستند که خدا نهی کرده که ما از اینها باشیم. ولا تسرفو انه لا یحب المسرفین. اسراف و مسرف اینا مربوط میشه به خروج از حد. هر کسی که از حدود الهی خارج بشه میشه مسرف. قل، حالا باز دستوراتی به پیامبر میده نسبت به مردم. در اون خطاب قبلی هم همینجور بود، اونجا دوتا دستور به پیامبر داد، خطاب که به برای مردم انجام بده. قل ان الله لا یامر بالفحشاء، خیلی قاعده مهمی بود. قل امر ربی بالقسط، اونم یه قاعده مهمی بود. یعنی دوتا قاعده بسیار مهم شد. ان الله لا یامر بالفحشاء، باز تاکید میکنم هر جا ان میاد قاعده داره بیان میکنه. ان الله لا یامر بالفحشاء یعنی این استثناء نداره. ان الله لا یامر بالفحشاء، اگر چیزی فحشا باشه خدا بهش امر نمیکنه. پس ما انسان ها نباید فحشا رو انجام بدیم. دو، قل امر ربی بالقسط، خدا به چی امر میکنه؟ به هر کاری که عادلانه باشه، به هر کاری که بر اساس قسط باشه خدا امر میکنه. که اینجا مفسران فرمودن که وقتی این آیه نازل شد قل امر ربی بالقسط، چون در سوره مبارکه شورا هم یه آیه دیگه هست که اونجا بحث عدل، امرتو لعدل بینکم، خیلی جالبه اونم، امرتو لعدل بینکم، من امر شدم از ناحیه خدا که بین شما به عدالت رفتار بکنم. وقتی این آیات نازل شد رسول الله صلی الله علیه و آله متوجه شد که باید دولت تشکیل بده، به خاطر اینکه اجرای عدالت در جامعه فقط با سفارش و توصیه انجام شدنی نیست. تازه با تشکیل دولت هم اجرای عدالت کار بسیار سختیه، یعنی خیلی دولت‌ها تشکیل میشن برای اینکه عدالت رو اجرا بکنن، اما باز توفیق تام و تمامی پیدا نمی‌کنن. تا چه رسد به اینکه بخوایم بدون دولت عدالت رو برپا بداریم. پس یکی از مهمترین مبانی تفکر سیاسی در قرآن پس از بحث توحید و بحث رهبری الهی میشه بحث اجرای قسط و عدل. توحید رو تا حالا گفتیم، رهبری الهی رو فهمیدیم از این آیات، اینجا هم بحث قسطه. قل امر ربی بالقسط و اینکه ان الله لا یامر بالفحشاء و اینکه لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین. حالا این دیگه جزء ملاک‌های حکمرانی توحیدی و عادلانه هست. حکمرانی عادلانه یکی از اقداماتش اینه که از اسراف و خروج از حدود و زیاده روی خودداری میکنه. قل ای پیامبر بگو، من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. خب کی حرام کرده که شما از زینت هایی که خدا برای بندگانش ساخته استفاده نکنید و از رزق های طیب و پاک و نیکو استفاده نکنید؟ عرض کردیم این الگوی پیشرفت و توسعه قرآنیه، یعنی در قرآن بر اساس این آیه ما موظفیم بریم به سمت استفاده از طیبات و رزقهای الهی. بعد می‌فرماید که انما حرم ربی الفواحش. اونجا گفت که ان الله لا یامر بالفحشاء، اینجا میگه انما حرم ربی الفواحش. پس مفهوم فاحشه، فحشا، فواحش اینا از چیزهاییه که حرام، ممنوعه و دولت اسلامی تشکیل میشه تا جلوی اینها رو بگیره. اینجا هم 5 تا امر حرام رو برشمرد، زشتی های ظاهری و باطنی، اسم، بغی یعنی زیر پا گذاشتن حق الناس، شرک به خدا و نسبت دادن چیزهایی به خدا که خدا نگفته. بعد مفهوم امت بود که مفهوم مهمیه. در آخرین خطاب دو تا مفهوم مهم داشتیم غیر از بحث ارسال رسول، یعنی غیر از بحث رهبری الهی که فرمودی اتین نکم رسولون، یکی بحث اتقا بود، یکی بحث اسلحه بود. تقوا و عمل صالح باعث دو تا مفهوم دیگه میشه، رفع خوف و رفع حزن. در آیه 26 هم یکی مفهوم تکذیب بود، یکی مفهوم استکبار، که اینها مربوط میشه به اصحاب النار و مفهوم نتیجهش میشد اصحاب النار. تکذیب و استکبار و شر رو میرسونه به جهنم، تبدیل میشه به اصحاب النار. خب این خیلی یکم هم طولانی شد، من البته نمیرسم همه اون مواردی رو که گفته بودم بگم، ولی به عنوان مثال در هر جلسه برخی از موارد رو براتون میگم که یه تمرین بشه برای اینکه شما هم بتونید مفاهیم رو کالبد شکافی بکنید. من بعضی مفاهیم رو گفتم، بعضی قواعد رو گفتم، بعضی از مفاهیم متضاد ارادی رو گفتم، مثل مفهوم هدایت و ضلالت که خیلی مهم بود، و همینطور بحث مفهوم تقوا در برابر تقوا و اصلاح در برابر تکذیب و استکبار که در این آیات پایانی به کار رفته بود، و بحث دشمن شناسی که در این آیاتی که جلسه قبل خوندیم خیلی بحث دشمن شناسی پررنگ بود. ان شیطان لکما عدو مبین. و یه مفهوم مهم دیگه هم تو این قسمت لباس بود، لباس ظاهری و باطنی، این که ابلیس میخواد لباس رو، لباس ظاهری و باطنی رو از تن ما در بیاره. اما فصل دوم که گفتیم عنوانش رو میگذاریم، تهدیدات اخروی انسان در این فصل دوم بحث آخرت و سرای عقبا مطرح شده و همینطور بحث گروه‌های انسانی مطرح شده و تهدیداتی که متوجه انسان‌ها میشه در این قسمت مطرح شده. از جمله انسان‌ها در قیامت به سه دسته تقسیم شدن بر اساس عملکردی که در دنیا داشتن. دسته اول اصحاب الجنه هستند، دسته دوم اصحاب النار هستند، دسته سوم اصحاب الاعراف هستند. پس در روز قیامت ما انسان‌ها در سه دسته طبقه بندی میشیم، در سه دسته قرار میگیریم که اصحاب الاعراف طبق یک تفسیر از همه برترند، در یک جایگاه بالایی قرار میگیرند و نظارگر امور اصحاب النار و اصحاب الجنه هستند و با اونها گفتگوهایی دارند. البته درباره اصحاب الاعراف اختلاف نظر هست، تفسیرهای دیگری هم شده که حالا من اگه فرصت شد در پایان یه اشاره‌ای یا امروز یا جلسه بعد درباره اون تفسیرهای دیگه هم اشاره‌ای خواهم کرد. خب چرا در روز قیامت ما در این سه دسته طبقه بندی میشیم؟ به خاطر اعمال دنیویمون. پس دنیا مزرعه آخرت میشه. حالا با این توضیح مقدماتی آیات شریفه رو با هم میخونیم و مورد تدبر قرار میدیم. جهت یادآوری عرض میکنم که دو تا آیه پایانی فصل اول، یعنی آیه 35 ببخشید، آیه 35 میگفتم 25 میشه اشتباه، آیه 35 و 36 به عنوان جمع‌بندی در واقع فصل اول قابل توجهه. این آیات 35 و 36 جمع‌بندی فصل اول محسوب میشه. اما آیه 27 فمن اظلم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. کیست ستمکارتر از کسی که به خدا دروغ ببنده، او کذب بآياته، یا آیات خدا رو تکذیب بکنه؟ خیلی آیه مهمیه و عجیبه. ببینید، ما یه وقت میگیم فلانی ظالمه، یه وقت میگیم اظلمه، افعال تفضیل براش به کار بریم، یعنی ظالمترین فرد روی کره زمین اینه. این آیه داره ظالمترین فرد رو به ما معرفی میکنه. خوب عنایت بفرمایید که ظالمترین فرد کسیه که مردم رو گمراه میکنه، ظالمترین فرد کسیه که به خدا چیزهایی رو نسبت میده که خدا نگفته. ممکنه که فتوای غیر شرعی بده، مثلا یه جا حکم تکفیر بده در حالی که این حکم تکفیر الهی نیست، یه جا ممکنه حکم قتل کسی رو صادر بکنه که این حکم قتل درست نیست. ببینید داعشی ها چیکار کردن و چیکار میکنن. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. شما این حرفی رو که میگی که خدا گفته، واقعا خدا گفته؟ شما مطمئنی که خدا گفته؟ چه سندی داری که خدا گفته؟ وقتی کسی از یه فرد مسئله شرعی میپرسه، او بدون مطالعه جواب میده، با چه مجوزی همچین کاری میکنه؟ ازا بزرگان مقید بودن، حتی مسائل صادر افراد ازشون میپرسیدن، اگر آمادگی نداشتن، حضور ذهن نداشتن، میگفتن که نمیدانم. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. افترا یه مفهوم شد، ظلم یک مفهوم، کذب، تکذیب، اینا هم چند تا مفهوم شد. اولئک ینالهم نصیبهم من الكتاب. کسانی که این کارها رو انجام میدن بهرهشون از اون کتاب بهشون میرسه. مفسران فرمودن که این کتابی که اینجا آمده یعنی تقدیر، یعنی شما دارید تحریف میکنید، دارید نسبت میدید به خدا یه چیزی رو که خدا نگفته. خب برای چی؟ اون چی که بعد به شما برسه میرسه. شما میخواید برای مثلا رسیدن به مال و منال دنیا دین خدا رو تحریف بکنید؟ نه، یک چیزی، یک رزق و روزی برای شما تقدیر شده، همون بیشتر گیر شما نمیاد. شما کتاب خدا رو تحریف میکنید که چیزی بیشتری گیرتون بیاد، اینجوری نیست. حتی اذا جاءت هم رسولنا، اینا به زندگی خودشون ادامه میدن تا اون که فرستادگان ما سراغ اینها میان، یعنی ملک الموت، یتوفونهم، که جان اینها رو بگیرن. قالوا، از اینها سوال میشه که اینما کنتم تدعون من دون الله، اونایی که غیر از خدا میخاندید الان کجا هستن؟ اونایی که به خاطر اونها دین خدا رو تعریف کردید، به خدا افترا بستید، گفتید که جالبه دیگه، اونجا گفتش که اینا میگفتن والله امرنا بها، خدا ما رو به فحشا امر کرده، که آیه آمد که قل ان الله لا یامر بالفحشا. کجا اونایی که به خاطر رضایت اونها به خدا افترا میبستید الان کجا؟ قالوا ذلوا عنا، میگن که ناپدید شدن از نظر ما، ذلوا عنا، نمیبینیمشون، و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین، خود اینها با زبان خودشون به ضرر خودشون گواهی میدن و اعتراف میکنن به کفرشون. کفر هم یعنی پوشاندن حقیقت، که بله ما کافر بودیم، ما حقایق الهی رو پوشونده بودیم. هم که عرض کردم مؤمنین کافرین، اینا کسانی هستند که شیطان موفق شده که ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما، شیطان موفق شده در اینها نفوذ بکنه. حالت خلوفی امم، به اینها میگه که ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس، شما هم وارد بشید در میان امتهایی که و گروهایی که پیش از شما از جن و انس وارد آتش شدن. بینا هم گفته میشه شما وارد آتش میشید، البته شما اولین گروه نیستید که وارد آتش میشید، قبل از شما گروه های دیگری از جن و انس هم وارد آتش شدن. کلما دخلت امتون لعنت اختها، هر زمان که یه تعدادی از اینها، یه گروهی، یه امتی از اینها وارد آتش میشن، اینها هم مسلکان خودشون رو لعنت میکنن. حتی اذا دارکوا فیها جمیعا، تا زمانی که همه در آتش جهنم به همدیگر میرسن. قالت اخراهم لأولاهم، اخرا هم اولا هم، دو تا اصطلاح دیگه، اخرا یعنی پیروان، اولا یعنی رهبران. بالاخره هر جبهه ای گفتیم یه جبهه ولایت دیگه، هر جبهه یه همبستگی داره برای خودش، یه رهبرانی داره یه پیروانی داره. جبهه مؤمنین یه رهبرانی داره یه پیروانی داره، جبهه شیطان هم یه رهبرانی داره یه پیروانی داره. می فرماید که قالت اخراهم لأولاهم، پیروان از این آدمایی که وارد جهنم شدن، لأولاهم، درباره رهبرانشون اینطور میگن ربنا ها اولائه اذلونا، خدایا همینا ما رو گمراه کردن. اونجا نشون میدن رهبرانشون، فاتهم عذابا ضعفا من النار، خدایا به اینها دو برابر عذاب قرار بده، برای اینها چون ما رو گمراه کردن، فا مشفعات هم، بده به اینها عذاباً ضعفاً، عذابی دو برابر از آتش. قال جواب داده میشه که لکلن ضعفان، عذاب همه تون دو برابره، هم مال شما هم مال این رهبران، ولیکن لا تعلمون، شما خودتون متوجه نمیشید، نمیدونید. حالا جواب رهبران به پیروان چیه؟ و قالت اولاهم لاخراهم، رهبران نسبت به پیروان اینطور میگن، فما کان لکم علینا من فضل، شما بر ما هیچ برتری ندارید، فذوق العذاب بما کنتم تکسبون، بچشید عذاب جهنم رو به خاطر اون کارهایی که شما انجام میدادید در دنیا. حالا در آیات دیگه، جاهای دیگه قرآن داره که میگن مگه ما مجبورتون کردیم که بیایید از ما اطاعت بکنید. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. خدای متعال اینجا یه قانون به ما میده، با ان اومده، خوب نهایت بفرمایید، ان میاد دکترین بیان میکنه، قانون بیان میکنه. خدای متعال یه قاعده دست ما میده، این مردم این قاعده رو خوب بدونید، یاد بگیرید. ان الذين كذبوا بآياتنا، تحقیقاً حتماً اون دسته از کسانی که آیات ما را تکذیب کردن، گفتن نه بابا کی میگه خدا اینجوری گفته، واستکبرو، علاوه بر این که تکذیب کردن استکبار ورزیدند. واستکبرو انها، وقتی با انها میاد معنای اعراض رو هم میده، حواستون باشه، یعنی میگیم اونایی که آیات الهی را تکذیب کردند و رو برگردوندند از آیات الهی با استکبار، چون کسی که استکبار میکنه مثل ابلیس، ابا واستکبر، استکبار ورزید یعنی چی؟ یعنی از دستور خدا اعراض کرد. حالا اینجا چون با انها هم آمده، مفهوم اعراض تقویت شده، با استکبار از آیات خدا اعراض کردند، نه تنها دروغ شمردند، اعراض هم کردند. لا تفتح لهم ابواب السماء، برای یک چنین مردمی، یعنی برای مکذبین و مستکبرین، دو تا از گروه های شیطانی، مکذبین و مستکبرین، برای مکذبین و مستکبرین درهای آسمان گشوده نمی شود. مفهوم مخالفش چیه؟ یعنی برای مصدقین و مخلصین و مؤمنین درهای آسمان گشوده می شود. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض لا يدخلون الجنه، چون این کسانی یعنی مکذبین و مستکبرین وارد بهشت نمی شوند. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، مگه یه شتری از سوراخ سوزنی عبور بکنه؟ چقدر محاله که یه شتر از سوراخ سوزن عبور کنه، همونقدر محاله که اینها وارد بهشت بشن. بعضی هم گفتن که جمل اینجا به معنی شتر نیست، به معنای اون تنابیه که برای لنگر انداختن کشتی ها مورد استفاده قرار میگیره، اونم که باشه بازم امر محالیه دیگه، چون اون یه تناب خیلی زخیمیه، تا اینکه تنابی که با اون کشتی رو، لنگر کشتی رو باهاش کنترل میکنن، از سوراخ سوزن بخواد رد بشه. و کذالک نجزل مجرمین، ما مجرمین رو اینگونه مجازات میکنیم. مجرمین پس باز یه گروه شدن، پس شد مکذبین، مستکبرین، مجرمین. مجرم کیه؟ ما معمولا مجرم رو به معنی گناهکار میگیریم. مجرم کسیه که رابطه خودش رو با خدا قطع کرده، رابطه شو با خدا قطع کرده، مجرمه، یعنی جرمش زیاد شده، گناهش زیاد شده. لهم من جهنم مهاد، اینها براشون از دوزخ یک بستری فراهم شده و من فوقهم غواش و از بالا سرشون هم یک پوشش هایی از عذاب هست. غواش پوشش. و کذالک نجز الظالمی، اینا ستمکار هم هستن و ما این چنین ستمکاران رو پاداش میدیم، جزا میدهیم. پس شد ظالمین، مجرمین، مکذبین، مستکبرین، اینا داره هی اضافه میشه. والذین آمنوا و عملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون. اما در برابر این مکذبین و مستکبرین و ظالمین و مجرمین یه گروه دیگری رو داریم. کیا هستن؟ اونهایی که ایمان آورده اند و عملهای صالح انجام داده اند، اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون، اینها اصحاب بهشت هستن و در بهشت جاودانه خواهند بود. خب عمل صالح یعنی چجوری ایمان آوردن و عمل صالح کردن؟ یه جمله معترضه آمده میگه لا نکلف نفسا الا وسعها. البته این ایمان و عمل صالح که ما میگیم یه چیزی که فوق طاقت بشر باشه نیست. لا نکلف نفسا الا وسعها، ما هیچ شخصی رو، هیچ فردی رو، هیچ نفسی رو تکلیف نمی کنیم الا وسعها، مگر به اندازه وسعش و توانش و قدرتش. خدای متعال تکلیف به ما لا یطاق نمی کند. پس این هم عنایت داشته باشید که این لا نکلف نفسا الا وسعها یه جمله معترضه هست در وسط آیه 42. و نزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار. ببینید اگر ما از اول آیه 37 که خوندیم فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته رو تا اینجا در نظر بگیریم، ببینیم که برای ما اصحاب النار رو توضیح داد تا آیه 41، یعنی گروه اول رو آیات 36 تا 41 اصحاب النار شد. اینو خوب حواستون باشه، این فصل دوم رو داریم تقسیم بندی میکنیم. از 42 داره اصحاب الجنه رو برای ما توضیح میده که تا آیه 45 ادامه داره. خب راجع به اصحاب الجنه گفت که آمنو و عمل و صالحات اولئک اصحاب الجنه، حالا ادامه میده اوصاف این اصحاب الجنه رو برای ما توضیح میده. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، ما کینه رو از دلهای اینها کنده ایم. یعنی مؤمنین کسانی هستند که اهل کینه نیستند. تجری من تحتهم الانهار. باز ببینید این جمله و نزعنا ما فی صدورهم من غلن یه جمله معترضه است، شبیه اون لا نکلف نفسا الا وسعها که یه جمله معترضه بود، اینم یه جمله معترضه است. یعنی شما آیه رو اینطوری باید معنا کنید والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون تجری من تحتهم الانهار، اینا در بهشت جاودان هستن، بهشتی که نهرهای آب از کنارش روان است. پس دو تا جمله معترضه داشت، لا نکلف نفسا الا وسعها، معادله تکلیف و قدرت برقرار کردیم. دوم نزعنا ما فی صدورهم من غل، مؤمنین و کسانی که عمل صالح میکنن اهل کینه نیستند، ما کینه ها رو از دلهاشون پاک کردیم، برکندیم. و قالو دیگه مؤمنین چی میگن؟ و قالو میگوین مؤمنان الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اینا اهل هدایتن نه زلالت. حالا که به نعمت هدایت نائل شدن میگن تمام حمدها برای خدایی است که هدایت کرد ما را به این بهشت، به این راه سعادت. و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگه خدا ما رو در مسیر بهشت قرار نداده بود ما خودمون این راه رو پیدا نمی کردیم. اینها همه تفضل خداست. خدا انبیا رو فرستاد، انبیا ما رو راهنمایی کردن، دعوت کردن، ما دعوت انبیا رو پذیرفتیم، وارد مسیر هدایت شدیم. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فرستادگان پروردگار ما، رسولان، انبیاء الهی، اینها بر اساس حق به سوی ما آمدند. و نودو ان تلکم الجنه اورثتموها بما کنتم تعملون، اینها در روز قیامت که میشه ندا داده میشوند که این بهشت که به ارث به شما داده شده به خاطر اون کارهایی که در دنیا انجام دادید. و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، ببینید دیگه دوتا گروه شکل گرفتن، اصحاب جنت اصحاب النار. اصحاب الجنت تو دنیا چیکاره بودن؟ اصحاب الجنت تو دنیا کسانی بودن که رهبری رهبران الهی رو قبول کردند، فقط از دستورات خدا اطاعت میکردن، عدالت رو برقرار کرده بودن در جامعه خودشون، ابلیس و شیاطین رو دشمن خودشون میدانستن. ندا کنند، صدا بزنند اصحاب جنت اصحاب جهنم را، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. ای اهل آتش، ای جهنمیان، ما یافتیم وعده هایی رو که پروردگار ما به ما داده بود حق، همجور که خدا به ما گفته بود دیدیم همونطوریه. آیا شما هم یافتید وعده هایی رو که بر اساس حق پروردگار شما به شما وعده داده بود، اون عذاب رو یافتید؟ قالو نعم، میگن بله همونجوری بود، هر چه گفته شده بود در دنیا توسط انبیا و رهبران الهی اونا همه درست بود. فأذن مؤذن بینهم اللعنة الله على الظالمین، اعلام میکند یک اعلام کننده ای در میان اینها، در میان اصحاب الجنه و اصحاب النار، که لعنت خدا بر ستمکاران. بعد چقدر ظلم بده، لعنت خدا بر ستمکاران. ستمکاران از لطف الهی دورن، از رحمت الهی دورن. الذين، حالا ستمکاران کیا هستن؟ تعریف میکنه اینجا، یه تعریف سازه‌ای صورت گرفته. در واقع ظلم، ظالم، ظالمین، این اگه فقط بگیم ستمکار معناش شفاف نیست. اینجا با چند تا مفهوم مفهوم ظالمین رو بر ما روشن میکنه. ظالمین چه کسانی هستند؟ یک، الذين يصدون عن سبيل الله، ستمکاران کسانی هستند که باز می‌دارند مردم را از راه خدا، سد راه خدا می‌کنند، نمی‌گذارند مردم از خدا و رهبران الهی اطاعت بکنند. دو، و یبغونها عوجا، اگه زورشون برسه که اصلا نمیگذارن مردم وارد راه خدا بشن، سد راه خدا میکنن. اگه موفق نشن که کلن راه خدا رو ببندن و ببینن نه، مردم یه تعدادی وارد راه خدا شدن، تلاش خواهند کرد که اون راه رو کج نشون بدن، یه کاری کنن که اون مسیر تحریف بشه، اون مسیر دچار انحراف بشه. یبغونها عوجن، یبغونه یعنی طلب میکنند، اون راه رو کج میخواهند، اون راه خدا رو که کج بشه. و هم بالاخره هم کافرون. و نکته سوم این که ظالمین کسانی هستند که به حقیقت آخرت کافرند، یعنی سعی میکنن قیامت رو بپوشونن، آخرت رو بپوشونن، بگن آخرتی نیست، قیامتی نیست. و بینهما حجابون، میان اصحاب جنت یعنی بهشتیان و اصحاب نار یعنی جهنمیان یک حجابی هست، یک پرده‌ای هست. و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، اما بر اعراف، اعراف یعنی یه جای بلند. شما یک تصور اینطوری بکنید که یک کوهی باشه مثلا، یا یک دکل مرتفعی باشه وسط این دوتا گروه، یعنی جهنمیان و بهشتیان. این جهنمیان و بهشتیان در یک منطقه مثلا مسطحی باشن، یه شیشه، یه پرده، یه چیزی حائلی بین اینها مانع باشه، اما بر فراز، بر روی اون دکل یا کوه یه تعداد افرادی مستقر باشن که هم به بهشتیان اشراف دارن هم به جهنمیان اشراف دارن. اعراف یه همچین جاییه. و علی الاعراف رجالون یعرفون کلن به سیماهم، بر اعراف یعنی اون جای مرتفع کسانی هستند که همه اینها رو با قیافه هاشون، با نشونه هاشون میشناسن، یعنی بهشتیان رو میشناسن، جهنمیان رو میشناسن. که در روایات داره که اینها معصومین علیهم السلام هستند. و نادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم، این اصحاب اعراف، اینایی که بر اون ارتفاعات مستقر هستند، بر اون جایگاه‌های بلند مستقر هستند که نشون دهنده جایگاه بلند اینها هم هست، به بهشتیان ندا می‌کنند که سلام علیکم، سلام بر شما. این سلام چقدر مهمه. سلام علیکم که میگیم ببینید آیه قرآنه، سلام علیکم، سلام نام خداست دیگه، یکی از اسماء الله سلامه. سلام بر شما باد، امنیت بر شما باد، دارن اینا رو مژده میدن. امروز سلامتی برای شماست، امنیت برای شماست. لم یدخلوها و هم یطمعون، اصحاب جنت هنوز وارد بهشت نشدن ها، ولی طمع دارن که به زودی وارد بهشت بشوند. لم یدخلوها و هم یطمعون، اصحاب الجنه هنوز لم یدخلو جنت را و هم یطمعون، در حالی که هنوز داخل نشدن ولی امید دارن که داخل بشن. اعراف، اصحاب اعراف بینا میگن سلام علیکم، سلام برای شماست، سلامتی برای شماست، بهشت برای شماست. اما و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، پناه میبریم به خدا. میگه که و چون صرفت ابصارهم، گردونده میشه چشماشون، تلقا اصحاب النار، به سمت جهنمیان. خب اینا از اون بالا گفتیم دو طرف رو میبینن دیگه، بهشتیان رو دیدن گفتن سلام علیکم، رو میکنن به سمت جهنمیان، قالو میگویند ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، خدایا ما را با قوم ستمکار قرار نده. یعنی این که اینها اصحاب النار کیا هستن؟ قوم ظالم هستند. سوال، مسئلتون، قوم ظالم یعنی کجا ظلم کردن اینها؟ تو قیامت ظلم کردن یا تو دنیا؟ معلومه دیگه اینا تو دنیا القوم ظالمین بودند. خوب نهت بفرمایید، بس فرد نیست، بس جامعه هست. القوم ظالمین، اینا یک گروه متشکل اهل ظلم بودن در این دنیا. پس قل امر ربی بالقسط، هم که رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید، یعنی ما یک قومی، یک گروهی، یک دسته‌ای تشکیل بدیم که اینها عادل باشن، اینها با ظلم بجنگن. همونطوری که روز قیامت بهشتیان و جهنمیان در برابر هم سفارایی میکنند و اصحاب عراف یعنی معصومین اون بالا به دو طرف نگاه میکنند و با دو طرف صحبت میکنند و از یه گروه تبری میجویند و با یه گروه احساس مشترک خود مثبت خودشون رو به اشتراک میگذارن، در دنیا هم همینطوره. کسانی که با عملهای خودشون جهنم رو خلق میکنن، کسانی که با عملهای خودشون بهشت رو خلق میکنن و رهبران الهی که بهشتیان رو راهنمایی میکنن و جهنمیان رو هشدار میدن، انذار میکنن. و نادوا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم قالوا ما اغنا عنكم جمعكم و ما كنتم تستكبرون. ندا میکنند اهل اعراف، کسانی که در اعراف مستقر هستند، بر اون کوها مستقر هستند، بر اون جایگاه های بلند. اعراف جمع عرف، اونایی که تو اون بالا مستقر هستند، مردانی رو، کسانی رو، حالا مردان نه یعنی زن توشون نیستن، این از باب تقلیبه دیگه، اینا ندا میکنن، مخاطب قرار میدن انسانهایی رو که یعرفون هم به سیما هم، اینا از نشونه هاشون میشناسنشون. چی میگن؟ بهشون میگن که ما اغنا عنکم جمعکم، این جمعیت شما ظاهرا نفعی به حال شما نداره. و ما کنتم تستکبرون، اون استکباری که میورزیدید، تکبری که میورزیدید، اهؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه، آیا این بهشتیان همونایی نیستن که شما قسم میخوردید که رحمت الهی به اینها نمیرسه؟ خب الان که شما دارید جهنم میرید، اینا که دارن به بهشت میرن که، یعنی اشاره داره به بحث هایی که و صحبت هایی که در دنیا بین جهنمیان و بهشتیان میشده. مثلا تصور کنید گفتگویی رو که بین موسی سلام الله علیه و فرعون شده. فرعون میگه که همه چی مال منه، عزت مال منه، این ثروتی که در مصر هست، این نهرهایی که جاری می شود، این باغاتی که هست، اینا همه مال منه. چی میگی موسی؟ خدای تو کجاست؟ چی برای خدای تو هست؟ حالا اینجا اصحاب اعراف جوابشون رو میدن، قالوا ما اغنا عنكم جمعكم، اون جمعیت شما، یا نه بگیم جمعكم یعنی اون اموالی که جمع کرده بودید، اولادی که جمع کرده بودید، کاخهایی که فراهم کرده بودید، به هر حال جمعیت شما، گروه شما، دولتی که درست کرده بودید، ائتلافهای بین المللی که شکل میدادید، علیه مستضعفان، علیه مردم فلسطین، چی شد؟ سودی به حال شما نکرد. و ما کنتم تستکبرو، اون طغیانگری که داشتید، استکباری که داشتید، بفرما. اینم که بهشتیانی که شما میگفتید که روز قیامت که بشه رحمت الهی شامل حالشون نمیشه، آها اولای الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه، این بهشتیان همونایی نیستن که شما قسم میخوردید که رحمت الهی به اینها نمیرسد. ادخلوا الجنه، رو میکنن این اصحاب اعراف به بهشتیان، بهشون میگن ادخلوا الجنه، دیگه وارد بهشت بشید، چون اون بالا گفت که لم یدخلوها و هم یطمعون. حالا اینجا بعد از اینکه با جهنمیان صحبت کردن، دوباره رو میکنن به سمت بهشتیان و بهشون میگن که ادخلوا الجنه، بفرمایید وارد بهشت بشید، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. این هم معنای سلامه، لا خوف علیکم یعنی هیچ نگرانی از بیرون نداشته باشید، ولا انتم تحزنون یعنی از درون هم نگرانی نداشته باشید. خوف حزن، خوف یعنی تهدیدات بیرونی، حزن یعنی تهدیدات درونی، هیچ نه ترس از بیرون نه حزن از درون. خب این گفتگو ادامه داره، گفتگوی اصحاب جنت با اصحاب نار ادامه داره. و نادا اصحاب و ناره اصحاب الجنه، جهنمیان به بهشتیان ندا میکنند ان افیزو علینا من الماء، یه مقدار از این آبی رو که دارید به ما بدهید. افیزو یعنی فیض رسانی کنید، فرو بریزید بر ما، من الماء، از این آبی که دارید یه مقدارش رو به ما بدید، یه مقدارش رو به سمت ما به ما بدید. او مما رزقکم الله، غیر از آب، هرچه که خدا به شما روزی کرده. اینا معلومه که میبینن، یعنی اون حجاب یه جوری نیست که اینا نبینن، حجاب هست ولی مثلا حالت شیشه‌ای داره. اینا میبینن که اونا آب دارن، غذا دارن، نعمتهای الهی اونجا هست، رزق الهی هست و صداها رو هم میشنون. قالو، حالا بهشتیان چی میگن؟ بهشتیان به جهنمیان میگن که ان الله حرمهما علی الکافرین، خدا حرام کرده است این آب و روزی هایی رو که ما داریم بر کافرین. اینا مخصوص مؤمنین هست. حالا کافرین کیا هستن؟ کافرین رو تعریف میکنه. اون بالا ظالمین رو تعریف کرد، اینجا کافرین رو تعریف میکنه. الذين اتخذوا دينهم لهوا و لعبا، کافرین کسانی که بی دین باشن نیستن، هرچند اونا هم کافر هستند، ولی اینجا داره یک کافرین رو معرفی میکنه که در ظاهر دیندار هم بودن. کافرین کسانی هستند که دینشان را لهو و لعب گرفتن، یعنی حالا دینشون رو اتخذوا دینهم لهوان و لعبا یعنی چی؟ یعنی دین الهی رو به لهو و لعب و بازی گرفتن، یا اینکه نه اصلا دین اینها لهو و لعب بوده، هر دوتا معنا میتونه باشه. اتخذوا دینهم لهوان و لعبا یعنی مسئولیت الهی بر خودشون قائل نبودن، یه تکلیف الهی بر خودشون قائل نبودن. و غرت هم الحیات الدنیا، زندگی دنیا اینها رو فریب داد. فالیوم ننساهم، امروز فراموششون میکنیم، کما نسوا لقاء یومهم هذا، همونطوری که اینها خودشون فراموش کردن دیدار این روزشون رو، یعنی همون جوری که اینا قیامت رو فراموش کردن. و ما کانو به آیاتنا یجهدون، و همونطوری که اینها آیات ما رو انکار میکردن. از کافرین ویژگی هاشون چی شد؟ یک، الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، دو، غرتهم الحیات الدنیا، سه، فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا، و چهار، و ما کانوا به آیاتنا یجحدون. خب گفتگوی اصحاب النار و اصحاب الجنه تمام. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدى و رحمت لقوم یؤمنون. حالا اینجا آیات در واقع اون داستان تمام میشه، داره با مخاطبان عصر نزول صحبت میکنه و با ماها دیگه خدای متعال اینجا داره صحبت میکنه. میگه که ولقد جئناهم بکتاب، ما این جئنا با که میاد متعدی میشه دیگه، به معنای آمدن نیست، معنای آوردنه. ولقد جئناهم بکتاب، ما آوردیم برای اینها کتابی رو، فصلناه رو که تفصیل دادیم اون کتاب رو، شرح دادیم اون کتاب رو، علا علم، از روی دانش، هدن و رحمتن، در حالی که هم مایه هدایت بود و هم مایه رحمت بود، لقوم یؤمنون، برای کسانی که ایمان آوردن. این کتاب های ما، وحی الهی، انبیاء الهی، اینا برای همه آمده بود در دنیا، ولقد جئناهم به کتاب، ما آورده بودیم برای اینها چه اصحاب الجنه چه اصحاب النار کتاب وحی قوانین الهی، اینا را آورده بودیم. فصلناه علی علم، توضیح داده بودیم مفصل بر اساس علم خودمون، هدن و رحمتا لقوم یؤمنون. اما فقط یه عده از اینها استفاده کردن، این کتاب ها، این وحی الهی، این رهبران الهی فقط مایه هدایت و رحمت شد برای مؤمنان، لقوم یؤمنون، برای قومی که ایمان آوردن، برای اون گروهی که ایمان آوردن. اما اون یکی ها نه، اونایی که اصحاب النار شدن اونها از اینها استفاده نکردن، هی بهانه گیری میکردن. هل ينظرون الا تعویله، آیا اینا انتظار میکشیدن که اینها تحقق پیدا بکنه؟ هل ينظرون الا تعویله، آیا انتظار دارن الا تعویلش را، یعنی تحققش را؟ خب وقتی که این آیات تحقق پیدا کنه که دیگه اون روز روز قیامته دیگه، دنیا نیست. یوم یأتی تعویله، روزی هم که فرا برسه تعویلان، یعنی تحقق اینها. یقول الذین نسوه من قبل، اونایی که پیش از این فراموش کرده بودن این وحی الهی رو یا انبیای ما رو، یقول الذین نسوه من قبل، میگویند کسانی که فراموش کرده بودند این کتاب الهی رو من قبل، چی میگن؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، رسولان پروردگار ما بر اساس حق به سوی ما آمده بودند. فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، آیا امروز برای ما شفیعانی هست که ما رو شفاعت بکنن یا ما رو برگردونن به دنیا که ما یه کارایی بکنیم غیر از این کارایی که تا حالا انجام دادیم؟ نه دیگه، فایده نداره که. قد خسروا انفسهم، اینها باختند خودشون رو. قد خسروا انفسهم، ببینید خسران نفس یعنی این که از سرمایه از دست داده. قد خسروا انفسهم، اینها باختند خودشون رو. و ضل عنهم ما کانوا یفترون، و گم گشت از اینها آنچه که به دروغ به خدا میبستند. پس باز عنایت بفرمایید، این آیه 53 خیلی آیه مهمیه، داره ارتباط برقرار میکنه بین وضعیتی که افراد در روز قیامت باهاش مواجهن، مخصوصا گناهکاران، با عمل دنیویشون. صحنه قیامت دیگه صحنه عمل نیست، صحنه بعد از مرگ دیگه صحنه عمل نیست، عمل مال این دنیاست، تمام شده. حالا فرد اونجا وقت خودش رو در برابر خدا قرار میده و اونجا خودش رو در برابر خدا میبینه، یه دفعه به این فکر میفته که آره درسته، این انبیا آمده بودن به سوی ما، این کتابهای الهی آمده بود، میشه امروز یه کسی پیدا شه که ما رو شفاعت بکنه؟ یا اینکه نه، به ما بگه که برگردید دنیا یه کارهایی بکنید غیر از این کارهایی که تا حالا کرده بودید، یعنی به جای کارهای ظالمانه کارهای عادلانه بکنید. مثل کسی که امتحان میده نمره ردی میاره، وقتی رو تابلو نمرشو میبینه بعد اونجا میگه که یعنی میشه من اعتراض کنم نمرم بهتر بشه یا یه فرصتی پیدا کنم یه بار دیگه از من امتحان بگیرن؟ یعنی وقتی انسان کارنامه عملشو میبینه اینجوریه دیگه، دوست داره که یه طوری میشد دیگه، حالا یا یه کسی شفاعتش بکنه، یه پارتی پیدا بشه، یه بالاخره، یا اینکه برگرده دوباره بتونه جبران بکنه. اما خب پاسخ معلومه، هیچ کدوم اینها نیست. برای کافران در اون روز نه شفیعی هست که شفاعتشون بکنه و نه هم کسی پیدا میشه که از خدا بخواد که اینا رو برگردون به دنیا تا دوباره عمل مطلوبی انجام بدن و دوباره امتحان بدن. این فصل دوم تمام، از فصل دوم گروه بندی مردم شد به سه دسته در روز قیامت: اصحاب الاعراف، اصحاب الجنه، اصحاب النار. و اینکه وضعیتشون در روز قیامت متأثر از وضعیتشون در دنیا هست. اگر اینجا ظالم بودن، اگر اینجا کافر بودن، اگر اینجا مستکبر بودن، اگر اینجا مکذب بودن، ها، این ویژگی هایی که ذکر کرد، اینها در اون روز میشن چی؟ اصحاب النار. اما اگر در اینجا مؤمن بودن، اگر در اینجا متقی بودن، اگر در اینجا اعمال صالح ازشون سر میزده، اگر توی اینجا حرف انبیا رو گوش میکردن و الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اگر اهل کینه نیستن، اگر اهل هدایتن و و و، اینا اصحاب الجنه هستن. اما اصحاب الاعراف، عرض کردیم طبق تفسیری که ما انتخاب کردیم، اصحاب الاعراف یعنی اون اولیاء الهی، معصومین، انسانهای ممتاز، انبیا، ائمه علیهم السلام، مخصوصا در رأس رسول مکرم اسلام، که اینها در یه جایگاه بالا قرار دارند و از اون بالا همه مردمان رو میبینن، اصحاب النار رو میبینن، اصحاب الجنه رو میبینن و این داوری ها و صحبت ها اونجا صورت میگیره. بعضی نگرش های دیگه هم هست در مورد اعراف. مثلا در بعضی روایت ها، در بعضی نقل ها داره که اعراف نام یک منطقه ایه که در اون منطقه کسانی قرار میگیرن که هنوز تکلیف بهشت و جهنمشون معلوم نیست. یعنی یه کسانی بودن در دنیا به نحوی از دنیا رفتن که نمیشه اینها رو به بهشت برد یا به جهنم برد. مثل کیا؟ مثل کودکان، کسانی که به سن تکلیف نرسیدن، یا مثل افراد جاهل قاصر، خب، یا مثل دیوانگان مثلا، امثال اینها که تکلیف نداشتن، اینها در اعراف دوباره امتحان میشن. این هم یه عده گفتن، ولی خب با مضمون آیات جور در نمیاد. مضمون آیات به گونه ایه که این اصحاب اعراف کسانی هن که از مقام بالایی برخوردارن، چون هم بهشتیان رو با سیما و علائمشون میشناسن، هم جهنمیان رو میشناسن، هم میتونن با هر دو گروه گفتگو بکنن و اینها رو مورد خطاب قرار بدن. خب این فصل دوم تمام. من سعی کردم که مفاهیم عمده رو هم بگم و این قسمت رو هم در واقع انجام بدیم امروز که شما بتونید برای جلسه بعد کارتون رو به شکل دقیق‌تری از اول سوره بازسازی کنید، بازنویسی بکنید و ارائه بدید. اما فصل سوم، فصل سوم بحث عوض شده، در مورد طبیعت صحبت میشه، در مورد نعمتهای الهی صحبت میشه و همینطور در مورد راز و نیاز با خدا. و تا آیه 58 ادامه داره، یعنی از آیه 53 ببخشید 54، آیه 54 تا 58 یک فصل خیلی کوتاهی هست. میفرماید که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. تا اینجا، یعنی در فصل اول و دوم و مقدمه، از کیا صحبت کرد؟ از انسانها و اعمالشون. یعنی ما بیشتر در عالم تشریع بودیم، این که انسانهایی که به حرف خدا گوش میدن، به حرف انبیاء الهی گوش میدن، به عدالت عمل میکنن، اینها بهشتی میشن، اونایی که به این حرفا گوش نمیدن جهنمی میشن و الی آخر. حالا اینجا میگه علاوه بر این عالم تشریع، عالم تکوین هم در ید قدرت خداست. این نه باز آمده تحقیقا قانون رو بیان میکنه. حقیقتا ربکم الله، رب شما خدایی است که خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، آسمان ها و زمین رو در 6 مرحله خلق کرده، در 6 روز، البته منظور روزهای دنیا نیست. ثم استوى على العرش، بعد مستقر شد بر عرش. یغشی اللیل النهار، خدایی که میپوشاند شب را با روز. یطلبه حثیثا، که میجوید آن را شتابان. و خورشید را و ماه را و ستارگان را، مسخرات به امره، در حالی که اینها تسخیر شدند به فرمان خدا. پس اون قبلی ها که تشریع بود، این هم که تکوینه. حالا این قاعده رو به ما میگه الا آگاه باشید، لهل خلق و الامر، هم خلق برای خداست هم امر برای خداست. خلق حاکی از عالم تکوین، امر حاکی از عالم تشریع. تبارک الله رب العالمین، پربرکت است خدا پروردگار جهانیان. پس ببینید عزیزان من، از این آیاتی که ما تا حالا خوندیم چند تاش جز آیات کلیدی بود، آیاتیه که مبانی رو به شکل خیلی برجسته‌ای به ما نشون میده. یکی همون آیه 3 بود، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه. یکی آیه 10 بود، ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش. یکی آیه 22 بود، ان الشیطان لکما عدو مبین. یکی اون 4 تا آیه ای بود که با یا بنی آدم شروع شد، اینکه ما بنی آدم لباس به شما میدیم، لباس ظاهری و باطنی، شیطان میخواد اینا رو از شما بکنه. قل ان الله لا یامر بالفحشاء، قل امر ربی بالقسط. این قل امر ربی بالقسط خیلی برای ما مهم بود. یکی اون بحث هدایت و ضلالت، فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله. و همینطور اون دوتا بنی آدم بعدی، بعد جمله آیه 35 و 36 خیلی برای بحث ما کلیدی بود. و همینطور آیه شریفه 40 که فرمود ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه. بعد هم این 3 گروهی که فرمود، اصحاب النار، اصحاب الاعراف، اصحاب الجنه. حالا این آیه خیلی کلیدیه، الا له الخلق والامر، هم عالم تکوین از آن خداست هم عالم تشریع از آن خداست. توحید بر هستی حاکم هست، هم توحید در تشریع هم توحید در تکوین. بنابراین سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هر آنچه که در عالم تشریع هست، اینها برای خداست، تکوین هم برای خداست. همون جوری که آفرینش هستی به دست خدا هست، آفرینش عوالم اعتباری هم باید بر اساس قوانین الهی باشه. بنابراین حالا که هم له الخلق و هم امر، ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، نیایش کنید با پروردگارتون، مناجات کنید با پروردگارتون، بخوانید پروردگارتان را تضرعا و خفیه. تضرعا یعنی بازاری، بازاری مثل یک کسی که مضطره برید در خانه خدا، و خفیتن و پنهانی، نیمه های شب در خلوت خودتون برید سراغ خدا، برید در خانه خدا با او راز و نیاز کنید. انه لا یحب المعتدین، حواستون باشه خدا تجاوزکاران را دوست ندارد. خب اینا رو هم جمع کنید، چند تا حالا داشتیم که لا یحب، یه دونه دیگه همین امروز خوندیم، انه لا یحب المسرفین، فرمود کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا یحب المسرفین. حالا اینجا می‌فرماید که انه لا يحب المعتدين، خدا تجاوزکاران رو دوست نداره. کارنامه عمل خودتون رو بررسی کنید، ببینید جایی تعدی که نکردید از حدود الهی، چه در عالم تکوین چه در عالم تشریع. همونطور که به محیط زیست نباید آسیب بزنید، به نظام آفرینش نباید آسیب بزنید، در عالم تشریع هم نباید به هم دیگه آسیب بزنید. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، بعد از اینکه انبیاء الهی آمدند و دستورات خدا را آوردن در زمین اصلاح کردن، شما فساد نکنید. ودعوه خوفا و طمعا، خدا رو بخوانید، راز و نیاز کنید با خدا، هم خوفا هم طمعا، هم از خدا پروا داشته باشید هم طمع داشته باشید، امید داشته باشید به خدا. ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا نزدیک انسان‌های نیکوکار هست. پس یه دو تا مفهوم جدید اینجا بود: معتدین، محسنین. معتدین، محسنین. معتدین رو خدا دوست نداره، اما محسنین رو دوست داره. رحمت خدا برای محسنین هست. هم مفهوم لا تفسدو، مفهوم فساد. دوباره فل ارض، الف و لام داره، یعنی همین زمینی که روش دارید زندگی میکنید. مفهوم اصلاح، خوف، طمع، تضرعا و خفتن، کلی مفهوم اینجا داشتیم. و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. خب حالا دوباره میره سراغ عالم طبیعت. آیه 54 عالم طبیعت بود: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام. بعد بحث شب و روز، لیل و نهار، مفهوم متضاده چیه؟ غیر ارادیه. لیل و نهار رو خدا آفریده، مفاهیم متضاد غیر ارادی هم. شمس و قمر، نجوم. بعد فرمود الا له الخلق و لم، هم عالم طبیعت و تکوین هم عالم تشریع برای خداست، فرقی نداره. حالا اینجا از عالم تکوین دوباره یه نمونه میگه. ببینید خدا در عالم تکوین چیکار کرده که شما مشکل پیدا نکنید برای زندگیتون. و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، و اوست، یعنی خدا، که میفرستد بادها را مژد دهنده، بشرا، بین یدی رحمته، پیشاپیش رحمتش. یعنی قبل از اینکه بارون بیاد، یه بادی میاد، ابر رو برمیداره میاره سمت شما. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، تا وقتی که برمیداره اون باد ابر رو، اقلت یعنی برمیداره باد ابر را، ثقالا، ابرهای سنگین را. حالا نظر علمی ثابت شده که این ابرها فوق العاده سنگینه، میتونید تو اینترنت سرچ کنید ببینید وزن ابرها رو. سغناه و لبلد میت، ما این بارون رو سوغ میدیم، میرانیم به سمت سرزمین های مرده. فنزل ناب هل ما، فرو میفرستیم به اون سرزمین های مرده این آب را. فخرج نابی من کل ثمرات، از زمین انواع و اقسام میوه ها رو تولید میکنیم، خارج میکنیم. کذالک نخرج الموتا، مردگان رو هم ما همینطور در روز قیامت خارج میکنیم از زمین. جا با یه مثال از طبیعت بحث معاد رو برای ما تشریح میکنه. لعلکم تذکرون، باشد که از این مثالی که زدیم شما پند بگیرید. پس همونطوری که ما باران رو بر یک زمین مرده نازل میکنیم، این زمین مرده زنده میشه، محصول میده، میوه میده، روز قیامت همینجور ما میتونیم مردگان رو زنده بکنیم. و البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. خب اینجا یه بحث دیگه ای رو داره میگه. عنایت بفرمایید این مثالی رو که میزنم تا آیه رو بتونیم بهتر درک بکنیم. باران رو که خدای متعال میفرسته، باران هم بر زمین شورزار فرود میاد، هم بر زمین مستعد محصول. وقتی زمین مستعد باشه، این باران که فرود میاد اونجا گل میرویه، اونجا میوه میرویه، اونجا مفید فایده هست. اما همین باران وقتی در شورزار میباره، اونجا نمک زمین میاد بالا. میگه باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. خب پس باران که فیض خدا هست، علی سویه میاد، هم بر کویر میاد، هم بر باغات میاد، بر همه زمین ها میاد. مسئله ای که وجود داره اینه که استعداد زمین ها متفاوته. خب عزیزان من، میخواد بگه که مسئله انسان ها با انبیاء الهی هم اینطوریه. انبیاء الهی همون باران رحمت الهی هن که بر انسان ها فرود میان. انسانی که زمینه درش وجود داره، از ارسال رسول استفاده میکنه و هدایت میشه و بهشتی میشه، میشه میوه پرثمر. و اون انسانی که این زمینه درش فراهم نیست، با اعمال خودش، البته این زمینه رو از بین برده انسان، چون انسان موجود مختاری هست، این نه تنها فرمایش انبیاء الهی رو قبول نمیکنه، بلکه تکذیب میکنه و جهنم رو برای خودش تولید میکنه. والبلد الطیب، سرزمین پاک، یخرج نباته به اذن ربه، گیاهان خودش رو به اذن پروردگار خودش بیرون می آید، گیاهانش به اذن پروردگارش. والذی خبث، اما اون زمین شورزار و ناپاک، لا یخرج الا نکدا، ازش گیاهی بیرون نمیاد مگر اندک، همون خس که عرض کردیم. کذالک نصرف الایات لقوم یشکرون، این گونه ما آیات خودمون رو به شکل گوناگون برای گروهی که شکر میکنن بیان میکنیم. یعنی عرض کردم همونطور که بلد طیب داریم و بلد خبیث داریم، انسانهای طیب و خبیث هم داریم. بلد طیب از باران استفاده میکنه، بلد خبیث از باران استفاده نمیکنه. انسان طیب از انبیا و رهبران الهی استفاده میکنه، انسان خبیث استفاده نمیکنه. پس ثمره فساد و صلاح که در هر جامعه یا جوامعی در واقع به وجود میاد، اینها زمین‌ها در خود انسان‌ها است که از اختیاری که خدا بهشون داده، نعمت‌هایی که خدا بهشون داده، آیا درست استفاده می‌کنن یا استفاده نمی‌کنن. انبیا آمدن تا جوامع طیبه برای ما بسازن. مردمی که گوش بدن به سخن انبیا و رهبران الهی می‌توانن جوامع طیبه رو بسازن، دولت‌های طیبه رو بسازن. خب جامعه طیب، دولت طیب بر اساس توحید، عدالت و با رهبری رهبران الهی ساخته میشه. این تا اینجا بس. از آیه 59 فصل 4 شروع میشه که در این فصل حدیث تلاش برخی از انبیاء الهی ذکر میشه و کارنامه‌ای که انسان‌ها در مواجهه با این انبیاء داشتن، که من فهرستش رو عرض می‌کنم. محتوا رو انشالله آیات رو جلسات بعد خواهیم خوند. اول ماجرای قوم هود رو، قوم نوح رو میگه. نوح آمد، ببینید قومش چگونه مواجه شدن با این باران رحمت الهی. یه عده اطاعت کردن، یه عده اطاعت نکردن. بعد هود آمد، یه عده اطاعت کردن، یه عده اطاعت نکردن. لوط آمد، یه عده اطاعت کردن، یه عده اطاعت نکردن. شعیب آمد به همین شکل، حضرت موسی آمد به همین شکل، و آخر هم که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله، که باز همین اتفاق افتاده. و خدای متعال می‌فرماید در هر دوره‌ای ما بر اون کسانی که انبیا رو انکار کردند عذاب فرستادیم و به مسلمان‌ها، به انسان‌های عصر بعثت پیامبر مکرم اسلام داره میگه که از اینها عبرت بگیرید. و البته این آیات امروز هم در اختیار ما هست و ما هم مخاطب این آیات شریفه هستیم. انشاءالله این موارد رو در جلسات بعدی با همدیگه مرور خواهیم کرد و مورد تدبر و تأمل قرار خواهیم داد و در محضر این آیات شریف خواهیم بود. از توجه شما سپاسگزارم و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.